دو بعد از ظهر چهارشنبه ششم آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما مجله شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای یک ساعت آینده برای شما آماده شده. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی‌آراد.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض های اخیر در ایران را یک توطئه عمیق و بسیار خطرناک توصیف کرد. وی بار دیگر کسانی را که دشمنان ایران خواند به برنامه ریزی و هدایت این اعتراض ها متهم کرد، اما توضیح نداد که منظور او از دشمنان چه افراد یا کشورهایی هستند و برای این ادعای خود نیز هیچ سند و مدرکی ارائه نکرد. اعتراض‌های اخیر در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به گفته مقام‌های دولتی در بیش از 500 نقطه در 27 استان رخ داد. سازمان عفو بین‌الملل شماره کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 143 تن اعلام کرده است، اما مقام‌های رسمی ایران تاکنون از اعلام دقیق این تعداد خودداری کردند. به گفته حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جریان این اعتراض ها حدود 7000 تن نیز بازداشت شدند. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت اعتراض‌های اخیر در 5 استان کشور ویژه بود و 100 نقطه شهر تهران نیز دستخوش اعتراض شدند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، اعتراض‌ها بیشتر در مناطق حاشیه نشین صورت گرفت. آقای فضلی که با تلویزیون حکومتی ایران گفتگو می‌کرد، بدون اشاره به تعداد کشته‌ها، استان‌های خوزستان، اصفهان، فارس و تهران را از جمله استان‌های ویژه در خصوص شدت اعتراض‌ها عنوان کرد. پیشتر نماینده دماوند در مجلس گفته بود بیش از 130 نفر در جریان این اعتراض ها کشته شدند. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، اعلام کرد که سن ابتلا به HIV در کشور به 15 سال کاهش یافته است. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از مراجعه جوانان 15 تا 20 ساله مبتلا به HIV به این مرکز خبر داد و تأکید کرد که نیاز به اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز در ایران بسیار جدی است. مینو مهرز در ادامه از عدم وجود آموزش‌های جنسی در مدارس انتقاد کرد و گفت که این آموزش‌ها نه تنها ممنوعیت دینی ندارند، بلکه این خط قرمزها باعث آسیب به جوانان می‌شوند. مرکز تحقیقات ایدز ایران اردیبهشت امسال آخرین آمار مبتلایان به این بیماری در کشور را حدود 40,000 نفر عنوان کرد. با این حال وزارت بهداشت ایران آمار واقعی را تا 100,000 نفر تخمین می‌زند. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید طی دو ماه اخیر 37 تن بر اثر ابتلا به آنفولانزا جان خود را از دست دادند. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز چهارشنبه با اعلام این آمار گفت که جان باختگان دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی بودند. وی همچنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از جمله تزریق واکسن برای برخی افراد از جمله مبتلایان به بیماری‌های قلبی، تنفسی و سرطان تأکید کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمیسیون ناظر بر توافق هسته‌ای ایران هفته آینده در وین تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه قرار است روز جمعه 15 آذر ماه با شرکت نمایندگان ایران و 5 کشور باقی مانده در برجام برگزار شود. چند روز پیش از اعلام این خبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود در مورد کشف ذرات اورانیوم در یکی از تأسیسات اعلام نشده خود در نزدیکی تهران توضیح دهد. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه امسال در 4 مرحله اجرای تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشته است. و تعداد قربانیان زمین لرزه در آلبانی دست کم 25 تن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات جستجو برای نجات بازماندگان احتمالی از زیر آوارها همچنان ادامه دارد. در این زلزله که بسیاری از شهرهای ساحلی این کشور را لرزاند، بیش از 600 تن نیز زخمی شدند. این زمین لرزه که بزرگی آن 6.4 درجه بود، صبح روز سه‌شنبه در 30 کیلومتری شمال غربی تیرانا، پایتخت آلبانی، عنوانی رخ داد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما را در جریان جزئیات جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر اون به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه پیش رو داریم. رهبر جمهوری اسلامی میگوید سپاه و بسیج وظیفه‌شان را انجام دادند. آمار قطعی کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اما هنوز اعلام نشده است. جزئیات بیشتر خواهیم شنید و مهدی مهدوی آزاد مهمان ما خواهد بود. ارسال 20,000 پیام، ویدئو و عکس از ایران برای وزیر امور خارجه آمریکا. آمریکا میگوید کنار مردم ایران ایستاده است.
The United States hears you, we support you, and we will continue to stand with you in your struggle for a brighter future for your people and for your great nation.
جزئیات و تحلیل بیشتری در این زمینه نیز خواهیم شنید. و تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی وضعیت اینترنت. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت، مهمان ما خواهد بود. نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. و البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز در دیدار با بسیجیان گفت که اعتراضات اخیر که در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین رخ داده، یک توطئه به گفته او عمیق، وسیع و بسیار خطرناک بوده. آیت الله خامنه ای به نقش نیروی انتظامی بسیج و سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اشاره کرده و بسیج را بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا دونسته. این سخنان پس از اون مطرح شده که روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد که 27 استان کشور درگیر اعتراض‌ها بودند و تنها در 4 استان اعتراضی رخ نداده. به گفته اون تنها در تهران 500 نفر به سمت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال حرکت بودند که ماموران امنیتی مانع اونها شدند. همکارم سمیرا قرایی که این خبرها رو با جزئیاتش دنبال کرده در استودیو همراه من هست. سمیرا، آقای رحمانی فضلی به چه موارد دیگه اشاره کرده؟
رویا سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. مواردی رو اشاره کردی آقای رحمانی فضلی دیشب در برنامه نگاه یک با جزئیات بسیار زیادی صحبت کرده از اون چه که در رابطه با افزایش قیمت بنزین و اعتراض‌های پس از اون در ایران اتفاق افتاده. آمار و ارقام بسیار زیادی ارائه کرده و جزئیاتی ارائه داده که خب پیشتر مطرح نشده بود. از اگر بخوام که دستبندی بکنم صحبت‌هاش رو، اجازه بده که اول با این شروع کنم که بی نهایت رسانه‌های خارجی رو ملامت کرده آقای رحمانی فضلی و مدام گفته که این رسانه‌ها با شروع اعتراضات کوچک شروع کردند، تصاویری حتی از اعتراضات عراق منتشر کردند، اون رو به نام اعتراضات ایران جا زدند، یا اینکه تصاویری از اعتراضات دیماه سال 96 منتشر می‌کردند و از این طریق می‌خواستن مردم رو تحریک بکنن، به خیابون‌ها بیارند. ولی در نهایت آقای رحمانی فضلی میگه که در مجموع 130 تا 200 هزار نفر ادعا میکنه در کل ایران بودند که این اغتشاشات به گفته آقای رحمانی فضلی رو هدایت میکردند. ولی در ادامه این گفتگو 1.5 ساعت رویا، موارد متناقض بسیار زیادی در صحبت آقای رحمانی فضلی مورد اشاره قرار میگیره. اول از همه این که میگه که این رسانه ها گروه های 5 یا 6 نفره رو به خیابان ها آوردند و این افراد مدام در خیابان های مختلف می رفتند و حرکات خودشون رو تکرار می کردند. یک بخشی از این صحبتش رو بشنویم.
از 2-3 ساعت بعد از غروب دیگه ما مواجه شدیم با برخی از نیروهایی در این صحنه ها که این نیروها در عملیات و در اقدام به هسته های 5 یا 4 نفره بودن که معمولا در هسته های 5 نفره 6 نفره یه خانم هم همراه اینا بود که هم به تهییج میکردن، هم دعوت به اعتراض میکردن و هم با امکاناتی که داشتن از جمله با کوکتل مولوتوفایی که آماده کردن، وسایل آتش سوزی که داشتن و در خیلی از موارد مسلح بودن به قمه، سلاح‌های سرد و با سنگ و چوب افتادن به هم درگیری با نیروها و هم با آتش زدن به نهادها و آتش زدن به اموال عمومی.
رویا، نکته ای که آقای رحمانی فضلی اشاره میکنه در رابطه با اینکه از اعتراضات عراق تصاویری نشون دادن یا از اعتراضات دی ماه 96، اونطور که حالا رسانه‌های خارجی به هر حال اگه بتونیم بخوایم راجع به رادیو فردا صحبت بکنیم، تمام تصاویری که ما پخش کردیم به عنوان یک رسانه که خارج از ایران مستقر هست، تصاویری بوده که اصالتش اثبات شده بوده برای خبرنگاران ما و تصاویری بوده که مربوط به آبان ماه در ایران بوده و از تصاویر قدیمی استفاده نشده، مشخص بوده که تصاویر تازه هست. اما بپردازم به باقی صحبت ها. اشاره کردی خوده در شروع مجله که گفته که آقای رحمانی فضلی در استانهای بسیار زیادی از ایران این اتفاقات افتاده. در بخش از صحبت ها میگه 27 تا، منتها میگه که 3 یا 4 استان، مشخصا نمیگه در 4 استان اتفاقی نیفتاده، میگه در 5 یا 6 استان اتفاقات بسیار وسیع بوده و تنها 3 یا 4 استان درش هیچ اتفاقی نیفتاده. 31 استان داره ایران و میشه گستردگی اعتراضات مردم رو دید که تا چه اندازه در استانهای مختلف این اعتراضات دامنه پیدا کرده بوده. یک سری آمار هم ارائه کرده، مثلا مدعی هستش که 33 یا 34 آمبولانس آتش زدند، 731 بانک رو آتش زدند، 140 اماکن دولتی، 9 اماکن مذهبی، 70 پمپ بنزین و گاز رو آتش زدند و در پیشتر در صحبتاش حتی ادعا میکنه که مردمی در یک جمع 500 نفره داشتن میرفتن به سمت انبار قله، انبار اضطراری ایران برای گندم و شکر و در اونجا مشخصاً میگه که نیروهای نظامی برای اینکه از خودشون دفاع بکنند حالا دست به اسلحه بردند. این رو اشاره میکنه آقای رحمانی فضلی.
اما سمیرا، فکر میکنم نکته‌ای که در این میان وجود داره اینه که هیچ منبع دیگری برای تایید سخنان آقای رحمانی فضلی وجود نداره. ما نه رسانه مستقلی داریم که بتونه اینها رو پیگیری بکنه و نه هیچ منبع دیگری در واقع در ایران اجازه این رو داره که راستی آزمایی کنه صحبت آقای رحمانی.
ببین مثلا میگه که 130 تا 200 هزار نفر گرداننده بودن، اینو چه جوری میشه ثابت کرد؟ یا میگه 10 تا 20 درصد آدمهایی که در خیابان بودن مجرم های سابقه دارن، اونطوری که میگن اشرارن، کسانی هن که مثلا به جرم مواد مخدر یا آدمکشی قبلا زندانی شدن. اینا رو چطوری میتونیم ما راستی آزمایی بکنیم این ادعاهایی که دارن مطرح میکنن؟
خب این در حالیه که در واقع تنها ویدئویی که گویا منتشر شده از بازداشت شدگان که در صدا و سیمای مرکز یزد این ویدئو منتشر شده، صدای یک پسر نوجوان هستش که گویا در یک برنج فروشی کار میکنه. به نظر نمیرسه که اون نوجوان نه در قد و قامت اشرار باشه و نه سابقه داشته باشه.
دقیقاً. و دو سه مورد دیگه از کسانی که گفته میشه کشته شدند هم میتونیم ببینیم که زیر 18 سال بودند. روی اجازه بده که برگردیم به صحبت آقای رحمانی فضلی. یک نکته بسیار مهم که دغدغه همه ما چه در خارج از ایران چه در داخل ایران هست، قطعی اینترنت، اشاره میکنه و بهش و مشخصا میگه به خاطر شرایط وخیم امنیتی تصمیم گرفته دولت که اینترنت رو ابتدا محدود سازی بکنه، ولی چون اعتراضات گسترده تر شده تصمیم میگیره که به کل مسدود بکنه. بشنویم این بخش رو.
در اون مرحله که به هر حال بعد تخریب، بعد آتش سوزی زیاد شد، ما در مثلا در 96 هم اینطوری بود دیگه، وقتی اقدام شد ما مجبور میشیم که اینترنت را به صورت موضعی و مقطعی قطع کنیم، چون امکان اطلاع رسانی هم از این ور تصاویر و هم از اون ور بیشتر تحریک، عملیات روانی، هدایت سر صحنه و مسائل دیگر که خب ما در اینجا هم به صورت مقطعی و موضعی اینترنت را دستور دادیم که حتما، یعنی شورای امنیت تشکیل جلسه داده بود، مرتب پیگیری میکرد. حجم اطلاعات که در شورای امنیت مطرح شد که این باید مسدود بشه، اول محدود سازی شد، ولی بعد که جلو رفتیم خیلی دامن این قضیه گسترده پیدا کرد به استانهای دیگر، برای در اینجا تصمیم گرفتن که این مسدود سازی بشه.
خب رویا شنیدی که میگه دامنه قضیه گسترده شد و در جایی هم اشاره میکنه که در تعداد زیادی از استانها اعتراضات بوده، اما خب در همون ابتدا هم گفتم که میگه گروه های 5 یا 6 نفره هستند، ولی باز جلوتر از گروه های 500 نفره صحبت میکنه که داشتن به سمت فرمانداری ها میرفتن، به سمت انبار اضطراری غلات میرفتن، حتی در جایی اشاره میکنه به ماجرای عسلویه، البته اسم نمیبره و نمیگه که این منطقه کجا بوده و میگه که تصمیم داشتن که در اونجا در واقع بمب گذاری بکنن و به این ترتیب کل اون شهر میسوخت و از بین میرفت. اینها مواردیه که با هم در تناقض، اگر که در ابتدا میگه گروه های 5 یا 6 نفره اند، بعد چطور میرسیم به جایی که گروه های 500 نفره راه افتادن که برن فرمانداری بگیرند؟
اما سمیرا، به نظر میرسه که این تناقضا فقط در حرفهای آقای رحمانی فضلی وجود نداره. اساساً کل ماجرا و کل آمارها و اطلاعات به شدت با هم متفاوته. مثلا فقط کافیه که نگاهی بکنیم به آمار متفاوتی که در مورد کشته شدگان ارائه شده. ارقام هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن.
ببین، ارقامی که از داخل ایران داره به شکل رسمی تایید میشه هیچ ارتباطی حقیقتاً با ویدیوهایی که ما داریم میبینیم نداره. یعنی ویدیوهایی که داره از ایران بیرون میاد، میتونیم بر اساس اون ویدیوها به این فکر کنیم که تعداد کشته شدگان از اون چه که در ایران به شکل رسمی داره اعلام میشه خیلی بیشتره. روز گذشته عفو بین الملل رو ما خبرش رو داشتیم که تعداد کشته شده ها رو 143 نفر اعلام کرد، گفت که اینها راستی آزمایی شدند. یعنی که عفو بین الملل با نیروی انسانی که داره تک به تک این گزارش هایی که گرفته رو رفته بررسی کرده، مطمئن شده که مثلا در خوزستان 40 نفر به طور حتم کشته شدند. ولی در ادامه باز تاکید میکنه عفو بین الملل که تعداد میتونه خیلی بیشتر از اینها باشه، ولی 143 نفر راستی آزمایی شدند. ما این آمار رو داریم، آماری که از ایران میاد بیرون که اصلا چیز دیگری. از طرف دیگه ما علیرضا جعفرزاده رو داشتیم روز گذشته از سازمان مجاهدین خلق ایران که گفتگوی انجام داد با همکارم نوشین سید حسینی. آقای جعفرزاده در گفتگوی خودش به آمار دیگری اشاره میکنه و اون از یک رقم 450 نفر که کشته شدند میگه. گوش بدیم با همین گفتگو رو.
در کنفرانس خبری امروز در واشنگتن ما امروز گزارشی رو منتشر کردیم که ابعاد قیام مردم ایران از یک طرف و همونطور سرکوبی که رژیم اعمال کرده بود رو از طرف دیگه به خوبی نشون میداد. در این کنفرانس ما اعلام کردیم که بر اساس آمار و شواهدی که ما توسط کانال‌های شورشی در داخل ایران تونستیم سرجمع بکنیم، بیش از 450 نفر توسط رژیم کشته شدن در جریان قیام. در 176 شهر تظاهرات بوده علیه رژیم، 4000 نفر حداقل زخمی شدن و بیش از 10000 نفر دستگیر شدن. اون چیزی که عیان بود از پروسه قیام در همین 10 روز گذشته این بود که رژیم فی‌الواقع وحشت سراپاشو فرام گرفته بود، چون که ارگانهای معمول امنیتی رژیم کفاف این میزان از شورش و خروش مردم ایران رو نداشت و در دومین روز شروع قیام مسئولیت سرکوب از نیروهای امنیتی رژیم گرفته شده و به سپاه پاسداران داده شده بود مطابق اطلاعاتی که ما به دست آورده بودیم، و این سپاه پاسداران بود که نقش اصلی و کنترل کننده کل تظاهرات ها رو در شهرهای مختلف داشت. همینطور ما تونستیم شناسایی بکنیم سران اصلی سرکوب ها در استان های اصلی که درگیر قیام بودند و با نیروهای رژیم مقابله میکردند. همینطور در جریان این قیام مشخص شد که همه دنیا دیدن که این رژیم به شدت ضربه پذیره، به شدت ضعیفه و مردم ایران و کانونای شورشی، شورشگران ایران که سراسر ایران رو فرا گرفتن، توان سرنگون کردن این رژیم رو دارن و حاضرن بهاشو بپردازن. قیمتی که مردم ایران در این 10 روز گذشته پرداختن فی‌الواقع بیانگر این تعهد و آمادگی مردم برای تغییر هست. اون چی که مشخص شد اینه که شرایط به عقب بر نمی گرده، این قیام استمرار داره، این قیام در واقع اعتلای قیام قبلی در دیماه سال 96 بود و نشون داد که رژیمی که اینقدر وحشت داره از مردم خودش که اینترنت رو برای روزهای متوالی قطع میکنه چقدر نامشروع و چقدر در این حال شکننده و لرزان هست. و خواستیم از جامعه جهانی که در کنار مردم ایران بیستن، از حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم دفاع بکنن و رژیم رو مجبور بکنن که به تروریسم اینترنتی خودش توقف بزنه و اینترنت آزاد در اختیار همه مردم قرار بگیره.
روی صدای علیرضا جعفرزاده رو میشنیدیم از سازمان مجاهدین خلق ایران که مدعی هستند که 450 نفر کشته شدند و اسامی اعلام کردند، یعنی اومدن استان به استان اسامی کشته شدگان رو با هویتشون اعلام کردن. این کاریه که سازمان مجاهدین خلق انجام داده. اما از اون طرف از داخل ایران هم آمار عجیبی میاد. داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه آمار خیلی متناقض هست. مثلا حسین نقوی حسینی در یک نشست مشترکی داشتن روز گذشته بین دو تا کمیسیون، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی، توی اونجا گفته که عدد بازداشتی های ایران 7000 نفره و خب این عددی که داره اعلام میشه از اون چیزی که در روزهای گذشته یک چیزی زیر 5000 نفر اعلام شده بود از اون بیشتره. باز بعد این نکته رو دقت کنیم که این یک شخصیت نزدیک هست به جمهوری اسلامی، داره 7000 نفر رو میگه.
دقیقا نماینده مجلس هست. اما همین الان ما گزارش داریم برای وبسایت رادیو فردا سمیرا که در اون در واقع داره میگه که بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. مثلا امروز فرمانده انتظامی استان زنجان گفته 5 نفر دیگه بازداشت شدن. فرمانده انتظامی استان همدان هم از بازداشت 5 تن دیگه خبر داده. یعنی احتمالاً این عدد 7000 هم عدد قطعی نخواهد بود و ما در آینده احتمالاً شاهد افزایشش خواهیم بود.
حتماً. ببین حالا این افرادی که دارن الان بازداشت میکنند فعالین مدنی هن، احتمالاً فعالین دانشجویی هن که بعد از اینکه نارامی های خیابانی کمتر شده الان اینا شروع کردن دارن بازداشت های رو انجام میدن، ولی تعداد خیلی زیادی بودند از مردمی که خب حالا گمنامن فعال مدنی نیستن، اسم و رسمی ندارن و در خیابان و در جریان اعتراضات بازداشت شدند. اون آمار و ارقام و اینکه در چه وضعیتی بازداشت شدند، آیا مجروح شده بودند و بدون اینکه بخوان کمک پزشکی دریافت بکنند به کجا برده شدن، الان در چه شرایطی دارن نگهداری میشن، آیا به خانواده‌هاشون اطلاع داده شده یا نه، اینا همه نگرانی هایی هست که وجود داره و آمار و ارقام متناقضی هم که داره منتشر میشه فقط داره این نگرانی ها رو دامن میزنه. اما در خلال همه این حالا نگرانی ها، دغدغه ها، آمار و ارقام عجیب، صبح امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای صحبت کرد. هفته بسیج رو داریم الان رو یا در هفته بسیج هستیم. در صحبتی که کرده اشاره کردی خودت، گفته که بسیج کار خودش رو انجام داده، از یک توطئه عمیق صحبت کرده. همه صحبتایی که ما می‌کنیم آقای خامنه ای اسمش رو گذاشته یک توطئه عمیق و وسیع و گفته که شرارت انجام شده، تخریب انجام شده، آدمکشی انجام شده و همه اینها به واسطه قضیه بنزین بوده، یک فرصت پیدا شده و این اتفاق افتاده، ولی باز مشخص نیست که فاعل این جمله کی هست، یعنی چه کسی این آدمکشی ها رو انجام داده. این نکته مجهوله.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما بلافاصله همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تا در کنار او بپردازیم به همه این تناقضاتی که از دیروز تا به امروز داره مطرح میشه. اما آقای مهدوی آزاد، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا خوش آمد بگم بهتون. آیت الله خامنه ای گفته که بسیج سپاه وظیفه خودشون رو به طور کامل اجرا کردن. این در حالیه که اولین مقام رسمی جمهوری اسلامی که بعد از آغاز اعتراضات هم به میدان اومد و سخنرانی داشت آیت الله خامنه ای بوده. آیا این صحبت ها رو ما میتونیم به معنای پذیرفتن مسئولیت کامل سرکوب از سوی آیت الله خامنه ای بدونیم؟
ببینید، آیت الله خامنه ای تا الان سه بار در مورد این حوادث اعتراضات صحبت کرده. یک بار 26 آبان که گفت اینا اشرارن، یک بار 28 آبان که گفت مردمی نبود، امنیتی بود، امروز 6 آذر. بنابراین از یک بعد قصه، بله، ایشون به وضوح داره ادامه همون ادبیات قبلیش، همون نگاه جنگی، ادبیات نظامی حیرت‌آورش که معترضین رو دشمن میدونه و داره دفاع میکنه و در واقع تمجید کرده از عملکرد سپاه و بسیج. اون روی سکه اما بخش دیگر است که آقای خامنه ای دو بار در همین سخنرانی میگوید بسیج باید در محل تمام محله‌های کشور حضور داشته باشه. دوباره تاکید میکنه در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوید، سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید. بنابراین بعد دومش این هست که او علاوه بر ادامه همین ادبیات نظامی در قبال معترضان، ادبیات جنگی و تایید نحوه واکنش حکومت به اونها، داره یک جور دستور آماده باش نظامی و امنیتی میده و عملا بسیج رو موظف میکنه که امروز، از امروز، در تمام محله‌های شهر، حتی فراتر از اون گشت علویون و گشت‌های محله محور حضور داشته باشن. بنابراین داره دستور آماده باش جنگی میده.
آیه مهدوی آزاد، به ادبیات جنگی دارید اشاره میکنید. این ادبیات جنگی به نظرم اولین بار نیستش که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای داره مطرح میشه. پیش از اون هم سپاهیان با این ادبیات صحبت کرده بودند و حتی اعضای دولت حسن روحانی و مشاورین اون در واقع از توصیف جنگ برای این اعتراضات استفاده کرده بودند. امروز هم که همکارم تاکید کرد که آقای رحمانی فضلی از شرایط وخیم مملکت حرف زده، چرا این ادبیات انقدر گسترده شده؟ واقعا گسترده این اعتراضات چقدر بوده؟
ببینید، این داستان خصم دونستن، دشمن دونستن شهروندان بیگناهی که اومدن بیرون اعتراض دارن، ناراحتن از چیزی، تحت فشار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هستن، خب البته داستان 40 ساله است. از 40 سال پیش اینطوری بوده. منتها این نوع ادبیاتی که این دوره در قبال این اعتراضات شنیدیم از دهه 60 بعد از در واقع برخورد با سازمان مجاهدین خلق تا الان بی سابقه بوده. یعنی نه در جریان اعتراضات مثلا اسلامشهر سال 74، اعتراضات جنبش دانشجویی 78، اعتراضات جنبش سبز 88، حتی سال 96 چنین ادبیات نظامی رعب‌آوری استفاده نشد. ببینید، آقای حسام‌الدین آشنا میگه این مشابه رئیس جمهور، میگه این فروغ جاویدان بود، ما مرصاد 2 را اجرا کردیم. سردار فدوی قائم مقام سپاه میگه ما در 28 استان مثل کربلای 4 جنگیدیم. سردار سلامی میگه ما تیر خلاص زدیم، این جنگ خیابانی بود. سردار سالار آبنوش معاون عملیات بسیج میگه جنگ جهانی تمام عیار بود. و در نهایت خود ادبیات آیت الله خامنه ای. به این واقعیت هستش که اعتراضات بسیار وسیع بود. حاکمیت حاضر نیست وجود اعتراضات رو بپذیره، دست به اسلحه برد. فیلم ها به وضوح نشون میده که شلیک مستقیم صورت گرفته، یعنی دستور و اجازه داشتن. بنابراین برای توجیهش مجبور هست فضای جنگی درست بکنه و یه جورایی در واقع چنین فضایی ترسیم کنه که انگار به دشمن خارجی یا به کماندوهای دشمن شلیک کرده.
اما آقای مهدوی آزاد، در علارغم تمام فیلم هایی که شما هم به اون اشاره کردید و نشون میده که در واقع چطور این نبرد در خیابان های تهران در حال رخ دادن بوده، آقای رحمانی فضلی دیروز گفته که تعداد مجروحان نیروهای امنیتی 2 برابر معترضان بوده و در عین حال سکوت کامل کرده و از کنار تعداد کشته ها و بازداشت شدگان و مجروحان این اعتراضات گذشته. چطور امکان داره وزیر کشور به عنوان مهمترین و تنها مرجع رسمی ارائه آمار بخواد چنین حرفایی رو مطرح کنه؟
من شخصا از حرفای آقای رحمانی فضلی حیرت کردم، مخصوصا اینکه آقای رحمانی فضلی همون وزیری است که سال 96 رسما گزارش داد به دولت و به مجلس و اعلام کرد که اعتراضات 96 سازماندهی شده نبوده. رسما گفت هیچ گروه داخلی یا خارجی دخالت نداشته و همونجا در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که اگر نظام درس و عبرت نگیره، این عین عبارات آقای وزیر کشور هست، دوباره این اعتراضات تکرار خواهد شد. ببینید، واقعیت نستش که در مقابل حقایق شما بعضی وقتا استدلال نمیتونید بکنید. یعنی این که من الان بگم الان ساعت 2:30 ظهر تهران، شما به من بگید ثابت کن، هیچ راهی ندارم جز این که بگم ساعت رو نگاه کنید، وگه ساعت رو نمیتونید ببینید. منتها بسیار حیرت آور بود. یک بخش حرفای ایشون جالب بود به این خاطر که تا قبل از این مقامات سپاه، آقای حسام الدین آشنا میگفتن معترضین تیربار استفاده کردن، این عبارت آقای حسام الدین آشناست. آقای وزیر کشور اومد گفت از تفنگ شکاری استفاده شده، حداقل یه جورایی جمع و جور کرد. منتها این که مثلا معترضان 130 هزار تا 200 هزار نفر بودن. خود ایشون میگوید که مثلا ما بیشترین بحران رو در غرب تهران داشتیم، ملارد، شهر قدس، شهریار. همین منطقه ملارد، شهر قدس، شهریار 1.5 میلیون جمعیت داره، یعنی شهریار 750 هزار، شهر قدس 350 هزار، ملارد 400 هزار، و معاون شهردار شهریار گفته همه مردم در خیابان بودن. یا بقیه چیزایی مثلا از روز دوم واضح هست که گردانهای امنیتی امام علی و گردانهای ویژه سپاه وارد ماجرا شدن. اگر تعداد معترضین اینجوری که آقای رحمان فضلی میگه گروه های 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره بود، که همون یگان امداد یا گارد ویژه ناجا به سادگی میتونست اونها رو جمعشون بکنه، باشون برخورد بکنه، واقعیت نستش که با هیچ عدد و رقمی، با هیچ منطقی چیزهایی که ایشون گزارش میده سازگار نیست، با مشاهدات و فیلم هایی که وجود داره کاملا در تناقض. و این ماجرا که نیروهای زخمی در حوزه امنیتی دو برابر نیروهای مصدوم شهروندان عادی بودن رو من فکر میکنم حتی خود ایشون هم در دلش باور نمیکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، یک تفاوت عمده ای که در فیلم هایی که این بار منتشر شده نسبت به اعتراضات قبلی مشاهده میشه این